گفتم یا هنوز هم توفنگی رو دست من نیومده. چشم قرخری تو هوا نشون میکنم و میزنم، تیرم خطا نمیره. تو باید از خودت بترسی که مجبور نشی واسه خلاص کردن شیخ یک قطار فشنگ خرجش کنی تا بلکم یکی بخوره بهش.
آب دیدی خیر باشه، قبول که تو تفنگچی از همه بهتر تیر میندازی، اما تو این کار ما باید عقلمونو به کار بندازیم که تو هم از این بابت عاجزی، وگرنه تفنگ و دست ننه بزرگ منم که بدی میتونه بچکونته.
ننه بزرگ تو یه مگس هم از صورتش نمیتونه بپرونه، تیر بچکونه.
ساکت باش.
جغد بود. همین بود دلاورید؟
واقعا صدایی شنیدم. یه دقیقه ساکت باش.
خیالات برات داشته، شایدم از ترس.
دقیقه اون منگار تو ببند و گارگار نکن که بشنوم چه خبره.
خبری نیست، صمد خوشی خوابه و توی خواب داره لابد خواب اشرفیانی که بعدش کردیم و میبینه. اون دوتا یابم که اصلا انگار تو این دنیا نیستن، چنون خوابشون سنگینه که انگار یه توپم
کرد. گفتم اون فکه تو یه دقیقه ببند.
خیالاتی شدی کریم، فقط جغد بود.
یه چنتی که هیزم بذار تو آتیش تا من یه سرگوشی آب بدم و برگردم.
زیاد دور نشو. این کریمم خیلی دیگه اهل احتیاط. احتیاط که چه ارز کنم، فکر نمی کردم اینقدر بترسی. آم بودم چطور این آدم این همه اطمینان میکنم. بازم صمد خوشی شروع کرد به اره کشیدن. ای صمد خوشی بابا، سرم رفت درست بخواب خبر مرگ کرد. شریم کجا رفت؟ گفتم دور نشو. کاش تو سه تا آدم درست حسابی با خودم رو برده بودیم، اون وقت این کریم هم دلش قرص میشون. هرچند که حیدر خان انگار گفت یکی دو روزه خودش به ما میرسونه، اما بعید میدونم حال ببینیمش. این کریمی که داره برمیگرده. کریم
کسی نبود.
چه گفتم بی خود خیالاتی شدی.
یه سری هم به اسبام زدم، اونجا هم خبری نبود.
پیش خودت فکر کردی اومدن اسبا اونو بدوزن.
بالاخره احتیاط که بد نیست، شرط عقلی.
الان داشتم فکر میکردم چقدر خوب میشد حیدر خان خودشم با همون میومد.
حیدر خان و رجب سرایی یه کارهایی توی تبریز داشتن که نتونستن با ما راهی بشن، اما بالاخره میان و ما رو تو تهرون پیدا میکن. فکر کردی که چی؟ قضیه با امین و سلطان و شیخ فضل‌الله تموم میشه؟ نه خیر، این تازه اول قصه.
کریم نکنه تو یه چیزایی میدونی که من ازش بیخبرم.
عقل کن، اگه همه چیز کمیته مجازات رو قرار بود من و تو بدونیم که دیگه مرکز غیبی و سری و این حرفا فاتحش خونده بود.
چه؟
تو سرت به کار خودت باشه، منم به کار خودم. هرچی کمتر بدونیم واسه یه هممون بهتره. یه وقت ممکنه گیر بیفتیم، اون وقت همه چیز لو میره.
من از خودم مطمئنم، دیگه تو رو نمیدونم، ولی منو اگه به چار میخم بگیشم محال مغر بیام.
خب دیدی خیر باشه، گونده تر از تو رو چنان به حرف در میارن که بیا ببین. تو که سالی و با یه کشیده این بلبل شروع میکنی به چه چه زدن.
یه داری روی سگ منو بالا میاری.
چی گفتم؟ این شب اینجا یه خبراییه.
شاید اسباب یه خرسی چیزی شنیدن که اینطوری بیقراری میکنن.
این وقت سال خرس کجا بود؟ آهای خودتو نشون بده، اگر نه هرچی تیر دارم حرومت میکنم.
نعمت، حالا هر چی که به من گفتی رو به جناب سقط الاسلام هم بگو.
آمیزعلی، 5 نفر بودن.
هیچ کدومشون رو شناختی؟
من که تا حالا ندیده بودمشون، اما یکیشون اسمش کریم بود، اون یکی هم عباس صدا می زدن، یکیشون هم صمد قوشی بود.
یک هیکلی داشت دکل، قد این کمد، بلکرم گنده تر.
کریم رو من می شناسم، کریم دواتگر. عباس هم چند باری همراه حاجری دوافروش و علی موسیو دیدمش.
دیگه چی دیدی و شنیدی آنمت؟
کریم و عباس که مرتب از زدن و کشتن و خلاص کردن می گفتن.
کسی رو هم اسم بردن؟
مرتب اسم اتابک اعظم می بردن و جناب امین السلطان.
امین السلطان صدر اعظم؟
آره عمیز علی، علی اصغر خان امین السلطان رو اسم می بردن.
پناه بر خدا، اینا ها می خوان چیکار کنن؟
آره بعدش هم از عاشق فضل‌الله اسم زیاد می بردن.
که من خیال میکنم منظورشون آقا شیخ فضل الله نوری بوده.
استغفرالله، یعنی در مورد آقا شیخ فضل الله هم خیالاتی دارم؟ یعنی خدا نکرده قصد کشتن آقا رو دارم؟
اره، هم کشتن آقا شیخ فضل الله، هم خیلی های دیگه. اونطور که من فهمیدم اونا با یه عده دیگه از آدماشون تو تهران قرار دارن که کارو تموم کنن. اما خب چرا آقا شیخ فضل الله؟ آشق فضل‌الله که از دوروریای ممدلیشانی.
آره، اما بین علما بیشتری مخالفت‌ها با مشروطیت از طرف آقا شیخ فضل‌الله است.
آقا نعمت، چیز دیگه‌ای هم متوجه شدی؟
فرصت نشد آمیزعلی. کریم متوجه ما شد، یعنی تقصیر دوست امراه من شد که سر و صدا زیاد کرد. کریم باشد ببینه چه خبره، بعدش هم شروع کرد به تیر در کردن. ما هم که دیدیم اوضاع پسه فرار کردیم.
گفتم این جماعت همه چیزو به هم می‌ریزن.
ستار آقا حواست جمع باشه، اوضاع آشفته یه توی این بلبشو یه عده یعنی انگار تیشه برداشتن دارن به ریشه خودمون میزنن.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
یه سوال طبیعتی که داشتم.
سوال من اینه که درباره دانش آموزان.
سوالم نیست که من یه دختر 4
یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه.
پرسمان.
اصلا نمیرسم با هیچ کدومشون نبازی کنم نه.
خیلی علاقه به بازی کامپیوتری داره شدید.
حرفای خیلی بدی یاد گرفت.
اگه میشه منو راهنمایی میکنید.
پاسخ به سوالات تربیتی کودک و نوجوان.
حرف اول و آخر رو در تربیت مادر بزنه. برای فرزندانمون برنامه نداشته باشیم، اونا برای ما برنامه دارن.
اقتدار یعنی محبت همراه با صمیمیت در کنار قدرت. ما بحث رسانه‌ها و فضای مجازی رو هم باید مد نظر داشته باشیم.
بتونیم کنترل بکنیم فضای مجازی رو. تربیت اعتقادی میشن، تربیت اخلاقی میشن، یه بخشش هم تربیت احکامیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز و بزرگوار برنامه پرسمان تربیتی رادیو معارف، در هر کجای ایران که هستید بهتون سلام میکنیم. امیدواریم که حالتون خوب باشه و روزگار بر وفق مراد شما بگذره. چقدر خوبه که در این ابتدای برنامه ما ایرانی ها ترنمی از جنس صلوات رو تقدیم بکنیم به ساحت ولی نعمتمون حضرت شمس الشموس علی ابن موسی رضا علیه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد.
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سيدنا صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در کنار شما هستیم. برنامه پرسمان تربیتی از شبکه سراسری رادیوی معارف تقدیم حضورتون میشه. من عباس توفیقی هستم در کنار همکاران محترمم سرکار خانم موسوی تهیه کننده، جناب آقای رضایی صدا بردار و جناب آقای دکتر همتی در حقیقت کارشناس برنامه که این هفته هم افتخار داریم در کنارشون هستیم. آقای دکتر سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر، متشکرم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه همکاران زحمتکشتون و مردم عزیز و شریف ایران عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتید. دوستان خوب شنونده، همونطور که میدونید ما در ابتدای برنامه پرسمان تربیتی معمولا چند دقیقه در رابطه با یک بحث واحد در طول چند هفته صحبت میکنیم تا یه موضوع از نظر علمی و از نظر روایی کاملا مورد بررسی قرار بدیم. الان هم چند هفته ای هست که در رابطه با موضوع اضطراب کودکان صحبت میکنیم. آقای دکتر همتی به این نکته اشاره کردن که در حقیقت اضطراب در یه حد معقولش برای بچه ها نیاز هست. اگر توی شرایط خیلی پر استرسی بچه ها رشد پیدا بکنن، قطعا در بزرگسالی با اختلالات مختلفی دست به گریبان خواهند بود. اما اگر اضطراب هم بسیار کم باشه، یعنی به قول من تربیت زرورقی، به قول آقای دکتر همتی تربیت گلخانه‌ای اتفاق بیفته، یعنی پدر و مادر اجازه ندن که کمترین میزان اضطراب به بچه وارد بشه، قطعا اون هم در بزرگسالی دچار مشکل خواهد شد، چرا که دنیای بزرگسالان مملو از استرسورهای مختلف هست. آقای دکتر همتی در خدمت شما هستیم. اطلاعی کلام کردم، این مقدمه ای رو آماده کردم که دوستان خوب شنونده‌ای که تا به این لحظه همراه ما نبودن از این موضوع اطلاع پیدا بکنن. در خدمتون هستم.
یکی دیگه از مؤلفه‌هایی که عزیزان در خصوص استراب فرزندانمون و مدیریت استراب باید مد نظرمون باشه،
بله،
خصوصا تو مراحل اولیه رشد که استراب میتونه منجر به شکلگیری مدار استراب تو فرزندانمون بشه، بحث در واقع عدالت بین فرزندان هستش.
بله،
یعنی اگر عدالت بین فرزندان رعایت نشه میتونه استراب زیادی رو به بچه ها وارد کنه. ما روایت داریم العدل تسکین القلوب، عدل در واقع باعث آرامش و تسکین قلب ها میشه. قرار ما شرایط رو تو خانواده فراهم کنیم عزیزان که بچه ها در واقع تو مراحل اولیه رشد تا اونجا که امکان داره درگیر استراب مدام و سطح بالای استراب نشن. بله، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم و شما هم آقای توفیق بزرگوار خوب جنبندی کردید مباحث رو، این که ما باید بچه ها رو با یه سطحی از استراب بهینه مواجه کنیم، اما استراب بالا برای سیستم عصبی در حال رشد که 90% مغز تو 7 سال اول داره شکل میگیره آسیبزا هستش.
درست.
اما این استراب رو چطور قرار مدیریت کنیم؟ عدالت بین بچه ها. عدالت بین بچه ها عزیزان با مساوات متفاوت هستش. عدالت به این معنای که شما باید ظرفیت های فرزندتون رو ببینید و متناسب با اون ظرفیت ازش انتظار داشته باشید. عدالت یعنی این که ما در برخورد با فرزندانمون متناسب با ظرفشون بخوایم اونها رو از نظر محبت اشباع کنیم.
درست.
عدالت به این معنا که اگر قرار استراب بهینه‌ای هم به فرزند من وارد بشه، حتما باید متناسب با توانش باشه و فراتر از توانش
نباشد.
پس عزیزان، عدالت رو ما به این صورت معنا کردیم که مساوات نیست. لذا اگر دقت کرده باشن عزیزان، دیدن که تو فرمایشات معصومین علیه السلام تأکید شده و بزرگان ما این رو گفتن که اگر پدر هدیه‌ای تهیه میکنه اول به دختر بده وقتی که از مسافرت برمیگرده. چرا؟ چون دخترها متناسب با جنسیتشون اون بُعد عاطفی هیجانی توشون قوی‌تر هستش و به این نکته ما باید توجه داشته باشیم. و از اون طرف روایت داریم که معصوم علیه السلام می‌فرماید من به یکی از فرزندانم بیشتر محبت می‌کنم با اینکه شاید شایسته اون این مقدار محبت و توجه نباشه، از باب اینکه اگر من یک مقدار برای این فرزندم کم بذارم نسبت به بقیه حسادت میکنه و این حسادت میتونه منجر به آسیب به دیگران بشه. پس قرار اینجا ما در واقع طرف مقابل فرزندمون رو ببینیم، ظرفیت‌هاش رو ببینیم، توانایی‌هاش رو ببینیم و این عدالت در رفتار و مواجهه با فرزندمون رو مد نظر داشته باشیم که خدایی نکرده زمینه استرس و اضطراب رو درش ایجاد
نکنیم.
پس عدالت بین فرزندان حتما مد نظرمون باشه. ما روایت داریم پیامبر خدا توی مسجد نشسته بودن، دیدن که یه بنده خدایی کناری نشسته، یکی از بچه‌هاشو نشوندن رو پاشون.
درست.
حضرت از همون دور اشاره کردن که اون دومی هم بهشون رو پات. یعنی اینجا اگر وجهی نیست ما باید کاملا عدالت رو رعایت کنیم. در واقع اونجایی که وجهی نیست ما باید کاملا مساوات رو رعایت کنیم. یعنی اگر فرزندمون رو بوسیدیم اون بچه‌ای هم که همسن همینه ببوسیم. اما اگر میبینیم نه این بچه کوچیکه و اون فرزند نوجوانمون بالاخره توی دوره دیگه ای از رشد هست، اینجا عدالت در واقع باید رعایت بشه. یعنی اگر به این فرزندمون محبت کردیم به گونه دیگه به اون نوجوانمون هم
محبت
کنیم که عدالت رعایت شده باشه. اما اونجایی که وجهی نیست باید ما مساوات رو در واقع رعایت کنیم که این مساوات میشه در واقع همون عدالت.
درسته. آقای دکتر، توی خانواده هایی که فاصله سنی بچه ها زیاده یا به قول شما در دو حوزه رشدی هستن، در حقیقت گاهن دیده میشه که مثلا پدر یا مادر میاد بچه کوچکتر رو میبوسه، حالا بچه کوچکتر مثلا 5 سالشه، بچه بزرگتر به قول شما نوجوان 15-16 سال است، بعد به خاطر اینکه مساوات رو رعایت بکنه میره اونم میبوسه، بعد اون شاکی میشه این چی کار داری میکنی فلان اینا، مگه من بچه‌مو از این صحبت ها. این موضوعی که شما گفتید ناظر بر همین مسئله هستش، درسته؟
بله.
یعنی اگر مدلش دقیقاً یکی باشه ممکنه بچهای بزرگتر ناراحت هم بشن، درست میگم؟
بله. عدالت در واقع اینه که ما کل شیء به حسب رفتار کنیم، یعنی هر موقعیت رو متناسب با خودش در واقع بخوایم برخورد کنیم و رفتار داشته.
درست.
اما در کنار عزیزان عدالت بین فرزندان که گفتیم باعث آرامش میشه و اضطراب رو به حد بهینش میرسونه،
بله،
لازمه که ما تو رفتارمونم با فرزندمون ثبات داشته باشیم و عدم ثبات یکی از عواملیه که به شدت به بچه ها اضطراب وارد میکنه.
درست.
یعنی پدر و مادری که رفتارشون دمدمی است و ثبات تو برخوردشون با فرزندانشون ندارن، اینها مدام دارن به فرزندانشون استراب وارد میکنن و این استراب مدام گفتیم برای بچهای ما آسیب زاست. بله، یه جاهایی ما فرزندمونو با یک موقعیت جدید، با یک در واقع فعالیت جدید، با یک تغییر محلی، با برخی از این امور مواجه میکنیم، ممکنه یه مقدار تنش و استراب داشته باشه اما موقعیتیه و بچه ما رو پرتوان میکنه. اما اینکه سبک والدین سبک در واقع رفتار دمدمی باشه، این یعنی مدام بچه‌ها این استراب و نگرانی رو همراه خودشون دارن. و این رفتار دمدمی عزیزان یکی از عواملیه که به شدت به تربیت هم آسیب میزنه. تو بحث دلبستگی ایمن که روانشناسا میان ذکر میکنن که فرزندان ما تا 2 سالگی داره دلبستگی در وجودشون شکل میگیره،
بله،
که این بحث دلبستگی رو یکی از متغیرهای اساسی سلامت روان تو بزرگسالی ما میدونیم. یعنی میگیم اگر دلبستگی ایمن تا 2 سالگی تو فرزند ما شکل گرفت، این در آینده احتمال این که درگیر اختلالات استرابی و اختلالات خلقی و اختلالات روانشناختی بشه بسیار کم هستش. و اگر دلبستگی ناایمن شکل بگیره احتمال اختلال افزایش پیدا میکنه. یکی از عواملی که عزیزان باعث شکل گیری دلبستگی ناایمن تو فرزندان ما میشه رفتار دمدمی پدر و مادر هستش. مادری که خلق ثابت نداره، مادری که تو رفتارش با فرزندش ثبات نداره، قابل پیشبینی نیست، بلکه بسته به حالش با بچه برخورد میکنه. یه وقت حالش خوبه محبت میکنه، حالش بده تو گوش بچه میزنه، حالش خوبه این بچه رو تو آغوشش میگیره، حالش بده بچه رو طرد میکنه. خب این عدم ثبات تو رفتار بزرگواران به بچه هامون استراب وارد میکنه، ضمن این که گفتیم یکی از عواملیه که باعث شکل‌گیری دلبستگی ناایمن دوسوگرا میشه. یعنی پدر و مادری که تو رفتارشون ثبات ندارند، برخی از مواقع گرم برخورد میکنن و برخی از مواقع کاملا سرد و طرد کننده برخورد میکنن، اینها دارن دلبستگی به نام دلبستگی نایمن دو سوگرا رو تو فرزندانشون شکل میدن. پس حتما دقت داشته باشیم، باید برای اینکه استراب تو فرزندانمون شکل بگیره، تو رفتار اون نسبت فرزندانمون ثبات داشته باشیم تا برای بچه‌هامون قابل پیش بینی باشیم، که این قابل پیش بینی بودن به ما آرامش میده. من این مثال رو معمولا من میزنم، شاید تو برنامه‌های قبلی هم اشاره کرده باشم، اگر ما تو جامعهمون ثبات داشته باشیم از نظر اقتصادی، همه آرامش دارن. اون تاجر میتونه برنامه ریزی کنه با آرامش که بالاخره چطور سرمایه گذاری کنه. مایی هم که بالاخره قرار مصرف کننده باشیم، میتونیم به راحتی، بالاخره داریم پیش بینی میکنیم و ثبات رو میبینیم، میتونیم در واقع اون خریدهامون رو مدیریت کنیم. این نباشه که بگن آقا قرار فلان کالا کم بشه، حالا بخوان چی افراد برن به سمت این که اون رو در واقع انبار کنن و بیش از اندازه خرید کنن، یا عکس این مسئله. پس ثبات حتی تو مباحث اقتصادی و اجتماعی هم یکی از عواملیه که به جامعه
کمک میکنه
و آرامش رو منتقل میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما دکتر متین و خیلی ممنونم از همراهی شما شنوندگان عزیز بزرگوار. پرسمان تربیتی تقدیم حضورتون میشه. از شبکه رادیوی معارف در رابطه با اضطراب صحبت کردیم و میبینیم که چقدر هم میتونه مهم باشه توجه کردن به فرزندانمون، تا این حد میتونه مؤثر باشه که یک دلبستگی ایمنی ایجاد بشه که در بزرگسالی در حقیقت زمینه بسیاری از اختلالات فراهم نشه. دوستان خوب شنونده، یه فرصتی رو میگیریم از اتاق فرمان برمیگردیم، با سوالات تلفنی و پیامکی شما گرامیان در کنارتون هستیم.
من یه دختر تقریبا دیگه یک ماه دیگه به سن تکلیف میرسه، بعد از همین الان که بهش میگم مثلا نماز تو اینو کم کم شروع کن، میگه نه من وقتی که به سن تکلیف رسیدم از همون روز میخونم. بعد در مورد حجابش هم خیلی از اطرافیان و محیط تأثیر میگیره، من حالا خودم چادری هستم، منتها اون خیلی تأثیر میگیره و گاهی که مثلا میره بیرون بالاخره موهاشو بیرون میذاره و اینا، بهش میگم خب گوش نمیده. میخواستم اینم چقدر سختگیری کنیم، آیا مثلا واقعا جدی باش برخورد کنیم، یا مثلا در مورد نمازش از همون روزی که به تکلیف میرسه برش سخت بگیریم یا نه؟
پرسمان www.radiomaarif.ir.
بله تشکر میکنم از شما مادر گرامی، خیلی ممنونم. آقای دکتر متی در خدمتون هستیم.
بزرگوارید، خواهر بزرگوارم در مورد نماز و حجاب دخترشون که یک ماه دیگه وارد 9 سالگی میشن، در واقع ما 9 سال لحاظ میکنیم، سوال پرسیدن. بزرگواران دقت داشته باشیم، قطعا انجام تکلیف برای فرزند ما سخته و این تکلیف رو ما باید جوری برای بچه‌هامون در واقع آماده سازی کنیم و مقدماتش رو فراهم کنیم که اینها راحت‌تر وارد فرایند تکلیف بشن و پذیرش تکلیف و انجام تکلیف.
درست.
لذا حتما لازمه که پدرها و مادرها قبل از ورود به سن تکلیف فرزندانشون، اونها رو نسبت به بحث تکالیف شرعیشون عادت دهی رو داشته باشن، که وقتی که ما نسبت به یک مسئله عادت کردیم که انجام بدیم، دیگه انجام اون کار برامون راحت میشه و لازم نیست که تو این مرحله عادت دهی ما باورسازی رو داشته باشیم، صرفاً بحث عادت دهی. البته ما قبل از عادت دهی باید جذاب سازی رو داشته باشیم. پس ابتداءً ما جذاب سازی رو داریم، بعد عادت دهی رو داریم، در نهایت در واقع وارد فرایند انجام تکلیف میشیم. جذاب سازی هم به این معنا که اگر قرار یک مقوله‌ای و یک امری برای ما درونی بشه، باید نسبت به اون امر در واقع احساس مثبتی داشته باشیم. لذا پدر و مادر باید توی اون 5-6 سال اول تو مباحث تکلیفی فرزندانشون و عبادات و مناسک دینی، اون بله، احساس خوب و مثبت رو تو فرزندشون شکل بدن.
بله.
دیگه از 7 سالگی ما روایت داریم، مرو سبیانکم به صلات اذا بلغوا 7 سنین، بچه‌هاتون رو تو 7 سالگی دختر بچه‌هاتون رو حتما امر به نماز میکنید.
بله.
یعنی عادت دهی رو داریم. بعد این عادت دهی هم کاملا تدریجیه، یعنی وقتی ما تو روایات نگاه میکنیم، اول مرو سبیانکم به صلات اومده، امر به نماز اومده،
بله.
مرحله بعد و خوز و مؤاخذه تو 8 سالگی اومده تو روایت.
درسته.
و مرحله سوم دیگه که ورود به تکلیف هست و واجب شرعی دیگه در واقع محکم و مقتدرانه رو انجام تکالیف بیستیم.
بله.
پس این 4 تا مرحله رو بزرگواران اگر بخوایم بگیم با توجه به نکاتی که خدمتتون عرض کردیم، 4 تا مرحله شد: مرحله جذاب سازی، مرحله امر.
بله.
که تو فضای عادت دهی در واقع هستش.
بله.
مرحله مؤاخذه و در واقع مرحله 4 ورود به تکلیف و واجب شرعی هستش.
درست.
اگر این نکته مادر بزرگوار مد نظر داشته باشن حتما کمک بهشون میکنه و مادران بزرگوار و والدین بزرگوار در واقع. اما الان که دارن وارد 9 سال میشن دخترشون، حتما نسبت به تکالیفشون مقید باشن. برای نماز صبح حتما بچه رو سعی کنن بیدار کنن، این نباشه که سهل‌انگاری تو این مسئله داشته باشند. و سهل‌انگاری نداشتن به این معنا که ما بچه رو بیدار میکنیم اما قرار نیست حس منفی هم بهشون منتقل کنیم. بعضی از پدرها و مادرها یه بار میگن، دو بار میگن، بعد با بچه چی؟ شروع میکنن دعوا کردن و بازخواست کردن و حس منفی رو به بچه منتقل میکنن. نه، قرار عزیزان صبر و حوصله به خرج بدیم. این تو ذهنتون باشه، انتقال از خواب به بیداری نیم ساعت زمان میبره. من به خانواده ها میگم شما نیم ساعت برای نماز بچه‌تون صبح باید وقت بذارید. خیلی هاشون میگن نه آقای دکتر، مثلا ما 10 دقیقه، نهایت یه ربع دیگه.
درسته.
خب میخوام بگم اما بعضی ها انتظار دارن نه حتی این 10 دقیقه یه ربع هم نباشد. پس اگر 10 دقیقه یه ربع عزیزان کاملا طبیعیه، چون تا نیم ساعتش انتقال از چرخه خواب به بیداری نوعا زمان میبرد. حالا اگر بچه شما 10 دقیقه زمان نیاز داره خیلی خوبه، پس لطف کنیم و این زمان رو برای بچه ها بذاریم و فرزندانمون رو برای نماز و در واقع اون مناسک دینیشون ترغیب کنیم و پیگیر باشیم که بدونن بعد این کار انجام بشه.
انجام بشه. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای دکتر و خیلی ممنونم از شما شنونده های عزیز. من یه بار راه های ارتباطی رو بگم که شما عزیزان شنونده اگر سوالی داشتید برای ما ارسال بکنید. 30553 سامانه پیام کوتاه ما هست از طریق شماره تلفن های 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم در کنارتون هستیم، میتونید با ما تماس بگیرید.
به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان شنونده. فرهودی هستم، دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، با معرفی یک یار مهربان دقایقی رو با شما عزیزان همراه میشم. امروز کتابی که میخوام بهش بپردازم هم عنوان بسیار جذاب و جالبی داره، هم محتواش متفاوت تهیه شده و نویسنده این کتاب خلاقیت و مهارت زیادی در نگارش کتابش به کار برده و حدس من اینه که همه شما عزیزان شنونده از خوندنش حتما لذت خواهید برد. ارتش رایانه‌ای و نوازش تازیانه‌ای، با من موافقید که عنوانش رو هنرمندان انتخاب کرده؟ حجت الاسلام محسن عباسی بلدی نویسنده این کتابه که نقش بازی‌های رایانه‌ای در تربیت فرزند رو بررسی کرده. یه بار دیگه عنوان کتاب رو میگم: ارتش رایانه‌ای و نوازش تازیانه‌ای. آیین فطرت ناشر قمی است که کار انتشار این اثر رو به عهده گرفته و در سال 96 در 240 صفحه این کتاب رو چاپ کرده. و البته باید بگم که بخشی از کتاب من دیگر ما هستش، یعنی در واقع کتاب 7 از من دیگر ماست. نویسنده گفته که بازی به معنای تلاش و فعالیت لذت بخش و خوشایند و مفرحی است که برای رشد همه جانبه کودک ضرورت زیادی داره. نخستین گروهی که کودک بعد از خانواده در پیش روی خودش داره گروه‌های بازی دوران کودکیه که از این طریق کودک احساس تعلق به گروه و عضویت در اون رو پیدا می‌کنه. از خصوصیت کودکان فعال بودن، خوشحالی، خیال پردازی، شلوغ کردن و پرسشگر بودن. اما بعد از این مقدمات و این توضیحات نویسنده رفته سراغ نقش بازی‌های رایانه‌ای و گفته که این پدیده جدید تقریباً